بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی، آرزوی تندرستی و شادکامی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز شنبه 14 اردیبهشت ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 4 روز از ماه مه سال 2002 میلادی. از این لحظه و در این بخش با 3 مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ و هنر همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 نخست آن من اردوان نیکنام میزبان شما خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید شنونده برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی میاندازیم به برخی از مطالب این برنامه. در ایران خبر غرق شدن 11 دختر دانش آموز دبستانی در دریاچه پارک شهر تهران جامعه را تکان داد. محمد خاتمی رئیس جمهوری دستور بررسی فوری را برای شناسایی مسئولان حادثه داده است. گزارش و گفتگوهایی داریم درباره تازه ترین خبرها از حادثه‌ای که ایران را در بهت و ماتم فرو برده است. باز هم در ایران همزمان با برپایی نمایشگاه مطبوعات، سیامک پورزند مطبوعاتی قدیمی به 8 زندان محکوم شده است. با دختر آقای پورزند گفتگو کرده ایم. و اما همزمان با ادامه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، کانون نویسندگان ایران گفته است، ادبیات کلاسیک ما در محاق سانسور است و ادبیات پیشرو ما نیز جایی در کتاب‌های درسی ندارد. یک عضو کانون نویسندگان از بیانیه اخیر این کانون به رادیو آزادی می‌گوید. در همین حال شماری از روشنفکران ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از محکومیت ناصر زرافشان وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های سیاسی در ایران انتقاد کرده است. گفتگویی داریم با سیمین بهبهانی از امضا کنندگان این نامه. باز هم ایران و باز هم قوه قضاییه. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس دستگاه قضایی از نابسامانی‌های دستگاه زیر ریاستش شکوه می‌کند. یک حقوقدان به ما می‌گوید سر کلاف دستگاه قضایی ایران از دست همه در رفته است. و گزارش و گفتگویی را هم خواهیم شنید درباره مشکلاتی که ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان پدید آورده است. در کنار اینها گزارش هایی هم داریم از مهمترین رخدادهای بین المللی و در ساعت 3 هم مجله نیویورک را ورق می زنیم و از تازه ترین دانستنی های پزشکی آگاه می شویم. اما پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
ارتش اسرائیل امروز به شهر طولکرم در کرانه باختری رود اردن بازگشت. هیئت فلسطینی مذاکرات برای لغو محاصره نظامی کلیسای مهد در بیت لحم در اعتراض به عدم پیشرفت مذاکرات بیت لحم را ترک کرد. پلیس آمریکا اعلام کرد احتمالاً تروریست‌های محلی تروریست‌های آمریکا عامل انفجار 5 بمب پستی در این کشورند. در آنکارا یکی از طرفداران اسلام‌گرایی در چچنستان عده‌ای را به گروگان گرفت. مناسبات عادی بازرگانی آمریکا افغانستان رسماً از سر گرفته شد. دبیر کل سازمان ملل متحد مذاکرات سه روزه با هیئت عراقی برای بازگشتن هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق را مثبت ارزیابی کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به دنبال مذاکره با همتای ژاپنی خود در تهران اظهار داشت دو کشور برای ثبات و امنیت جهانی همکاری می‌کنند. در ایران سیامک پورزند به اتهام اقدام علیه امنیت کشور به 8 سال زندان محکوم شد. و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد حق قانونگذاری از مجلس قانوناً گرفته شده است.
خلاصه خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 24 دقیقه دیگر. دوستان، برنامه را با گزارش‌های خبری بین‌المللی پی می‌گیریم و پس از مشروع خبرها به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران خواهیم پرداخت. در خاورمیانه بسیاری از کشورهای عرب از پیشنهاد برگزاری کنفرانس بین‌المللی برای پایان دادن به بحران استقبال کردند. مصر و عربستان از آمادگی خود برای شرکت و همکاری با این کنفرانس سخن می‌گویند و اردن نیز بر لزوم برگزاری چنین نشستی تاکید نهاده است. این در حالی است که تنش در مناطق فلسطینی همچنان ادامه دارد. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
علاوه بر اسرائیل و دولت خودگردان فلسطینی، پیشنهاد عرضه شده در واشنگتن برای برگزاری کنفرانس بین المللی جهت حل بحران خاورمیانه با استقبال بسیاری از کشورهای عرب منطقه نیز روبرو شده است. وزیران خارجه آمریکا، روسیه، خاوی سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نیز کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد که اعضای کمیته معروف به کمیته چهارگانه در ارتباط با روند صلح خاورمیانه به شمار می روند، در پی نشست دو روزه خود در واشنگتن برگزاری کنفرانسی بین المللی برای پایان دادن به بحران جاری میان فلسطینی ها و اسرائیل و در گام بعدی فراهم ساختن زمینه مذاکرات صلح میان طرفین را پیشنهاد کردند که با استقبال دولت فلسطینی و اسرائیل روبرو گردد. برگزاری کنفرانسی مشابه در سال 1991 در مادرید پایتخت اسپانیا به امضای پیمان صلح میان اردن و اسرائیل و نیز پیمانهای گام به گام صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل منجر شد. روزنامه های بامداد شنبه مصر، عربستان و اردن صفحات نخست خود را به بازتاب پیشنهاد برگزاری کنفرانس بین المللی صلح خاورمیانه اختصاص دادند. الاهرام که نقطه نظرهای دولت مصر را منعکس می‌سازد، در مقاله‌ای در این زمینه از آمادگی مصر جهت به موفقیت رسیدن کنفرانس مذکور سخن گفته است و روزنامه سعودی الریاض تأکید کرده است که عربستان نیز از هیچ کوششی در این مسیر دریغ نخواهد کرد. روزنامه العرب الیوم نیز که نقطه نظرهای دولت اردن را بازتاب می‌دهد، تأکید می کند که همه طرفهای مربوط با بحران خاورمیانه مدت هاست به این نتیجه رسیدند که روند خشونت نمی تواند به حل بحران خاورمیانه منجر شود، بلکه تنها راه حلی سیاسی بر اساس مذاکراتی تفاهم‌آمیز است که می تواند به بحران خاورمیانه پایان دهد. استقبال از پیشنهاد برگزاری کنفرانس بین المللی در ارتباط با بحران خاورمیانه در زمانی از سوی کشورهای عرب ابراز می‌گردد که قرار است ظرف چند روز آینده اریل شارون نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات این کشور راهی واشنگتن شود. این همه در حالی است که تنش در مناطق فلسطینی همچنان ادامه دارد. با این همه در 24 ساعت اخیر دامنه درگیری‌های مسلحانه در این مناطق به طور نسبی کاهش یافت. در این میان نویل امر از وزیران دولت خودگردان فلسطینی از این دولت کنارگیری کرد. در منطقه گفته می شود علت این کنارگیری بروز اختلافات میان وی و پاره‌ای از اعضای دولت فلسطینی در ارتباط با چگونگی عملکرد دولت خودگردان فلسطینی در شرایط کنونی و آینده بوده است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما نبیل امر، وزیر همکاری های پارلمانی حکومت خودگردان فلسطینی که امروز کنارگیری کرده، در مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا میگوید ما فلسطینی ها نیز اشتباهات زیادی را مرتکب شده ایم و نمیتوان گناه بحران کنونی را تنها به گردن اسرائیل انداخت. احمد رفعت، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در روم، و چکیده‌ای از این مصاحبه.
نبیل امر، وزیر مشارکت پارلمانی حکومت خودگردان فلسطین که در رام الله با خبرنگار روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا دیدار کرده است، میگوید ما فلسطینی ها اشتباهات بسیار و خطیری را مرتکب شده ایم و باید در اسرع وقت در سیاست های خود تجدید نظر کرده و در کل سیستم سیاسی من بازنگری کنیم. نبیل امر می افزاید نمیتوان تمام گناه بحران کنونی را به گردن اسرائیل انداخت. حکومت خودگردان فلسطین نیز باید سهم خود در ایجاد این بحران را قبول کرده و به انتقاد از خود بپردازد. به گفته وزیر فلسطینی، در جریان بحران اخیر و حملات بیرحمانه اسرائیلی ها به مناطق خودگردان، تضادهای حاکم بر حکومت خودگردان نیز برملا شدند. نبیل امر میگوید به عنوان مثال باید پرسید چرا نیروهای امنیتی و انتظامی فلسطینی نتوانستند از عهده دفاع از مردم بیگناه و شهرهای ما برآیند. این نیروها به گفته نبیل امر حتی قادر نبودند امنیت شهرهای فلسطینی را قبل از اشغال آنها توسط ارتش اسرائیل عهده‌دار باشند. نبیل امر معتقد است بازنگری در کل سیستم سیاسی حکومت خودگردان فلسطین باید در دستور کار دولت و رهبر آن یاسر عرفات قرار گیرد. در غیر این صورت هرج و مرج در مناطق خودگردان حاکم خواهند شد. نبیل امر به خبرنگار لا رپوبلیکا میگوید پس از آنچه در هفته‌های اخیر اتفاق افتاد، دیگر نمیتوان با سیستم قبلی و به ویژه با کسانی که تاکنون در رأس مسئولیت‌های حساس قرار داشتند بر این مناطق حکومت کرد. رجال سیاسی گذشته باید کنار گذاشته شوند و افراد جوانتری بر مستر کار قرار گیرند که قابلیت رهبری مبارزه مردم فلسطین برای دستیابی به استقلال را داشته باشند. نبیل امر معتقد است که عرفات دیگر قادر نیست پاسخگوی احتیاجات مردم فلسطین باشد و باید با انتصاب او به عنوان رهبر معنوی از دخالتش در امور روزمره جلوگیری کرد. نبیل امر می افزاید از سال 1995 میلادی در مناطق خودگردان انتخابات برگزار نمی شوند و اولین قدم در جهت نوسازی ارگانهای رهبری باید برگزاری انتخابات جدید باشد. در پاسخ به سوالی در رابطه با نقش احزاب و گروه‌های سیاسی در حکومت خودگردان فلسطین، نبیل امر می‌گوید در هر دموکراسی امکان پیروزی نیروهای غیر دموکرات وجود دارد. اگر در فرانسه ژان ماری لوپن توانست در انتخابات ریاست جمهوری سوسیالیست‌ها را شکست دهد، در فلسطین نیز باید برای حماس حق پیروزی در انتخابات را قائل بود. نبیل امر در رابطه با نقش سازمان فتح در تشدید عملیات تروریستی در خاک اسرائیل علیه شهروندان غیر نظامی این کشور میگوید فتح مهمترین سازمان سیاسی فلسطینی است و در آن جناح‌های مختلفی از لیبرال‌ها تا هواداران خشونت در کنار هم به سر می‌برند که البته باید سعی کرد جناح‌های افراطی را منزوی ساخت. نبیل امر در خاتمه اشاره می‌کند مبارزه با رسوایی‌های مالی و فساد سیاسی در حکومت خودگردان فلسطین که زمزمه آن از سالها پیش آغاز شده است، امروز ارجحیتی است که باید در صدر فعالیت سازمان‌های سیاسی فلسطینی قرار گیرد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. دومین دور مذاکرات ناجی صبری، وزیر امور خارجه عراق، با کوفی انان، دبیرکل سازمان ملل متحد، در نیویورک به پایان رسید. در این مذاکرات عراق پرسش‌هایی را مطرح ساخته و در انتظار پاسخ شورای امنیت به سر می‌برد تا درها را به روی هیئت بازرسی سازمان ملل بگشاید. فریده رهبر گزارشی دارد در این باره.
مذاکرات سه روزه ناجی صبری، وزیر خارجه عراق، و هیئت همراه او با کوفی انان، دبیرکل سازمان ملل متحد در نیویورک، بدون دست یافتن به نتیجه‌ای برای بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق پایان یافت. علی‌رغم این موضوع کوفی آنان و ناجی صبری مذاکرات خود را مثبت خواندند. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت عراقی‌ها پرسش‌هایی را مطرح ساختند که این پرسش‌ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهند شد. وی گفت امیدوار است در دیدار بعدی با هیئت عراقی به پیشرفتی واقعی در مذاکرات دست یابد. ناجی صبری وزیر خارجه عراق نیز ضمن مثبت خواندن مذاکرات خود با کوفی آنان این مذاکرات را دوستانه و متمرکز توصیف کرد. و افزود هیئت عراقی در مذاکرات نیویورک پرسش هایی را مطرح ساخته و منتظر جواب در این زمینه. از جمله پرسش هایی که عراق در مذاکرات نیویورک مطرح ساخته است این است که بغداد میخواهد بداند چه زمانی به ممنوعیت پرواز هواپیماهای عراق در مناطق شمال و جنوب این کشور که سازمان ملل متحد برقرار ساخته پایان داده می شود. به گفته کوفی آنان عراق می پرسد چنانچه به هیئت بازرسی سازمان ملل متحد اجازه ورود به خاک خود را بدهد، آیا تغییری در موضع آمریکا و انگلیس علیه حکومت عراق پدید خواهد آمد؟ جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا پیش از این گفته است چنانچه رژیم صدام حسین همچنان با ورود هیئت یاد شده به عراق مخالفت کند، با عواقب وخیمی روبرو خواهد شد. واشنگتن در این حال با حمایت مالی و سیاسی از مخالفان حکومت بغداد تمایل خود را برای سرنگون ساختن رژیم صدام حسین پنهان نکرده. این در حالی است که بعید دانسته می شود در شرایطی که بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل همچنان ادامه دارد، آمریکا عراق را مورد حمله نظامی خود قرار دهد. روزنامه نیویورک تایمز هفته پیش نوشته بود آمریکا قصد دارد در اوائل سال میلادی آینده به عراق حمله کند. و سرانجام اینکه قرار است وزیر خارجه عراق و دبیر کل سازمان ملل متحد ظرف یک ماه آینده برای سومین بار در سال جاری در نیویورک به مذاکره بنشینند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
روز یک شنبه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار می شود. در این انتخابات ژاک شیراک رئیس جمهوری کنونی فرانسه با ژان ماری لوپن رهبر حزب راست تندروی جبهه ملی این کشور به رقابت خواهند پرداخت. راه یافتن آقای لوپن به دور دوم انتخابات ناظران سیاسی را غافلگیر کرد. ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
روز یک شنبه برابر با پنجم ماه می دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار می شود. تا یه دو هفته فاصله میان دور اول و دوم این انتخابات پس از راهیابی ژان ماری لوپن رهبر حزب راست افراطی فرون نسیونال جبهه ملی فرانسه به دور دوم این انتخابات، فرانسه شاهد صدها تظاهرات خودجوش و یا سازمان یافتی مردم بود که میلیون ها تن علیه نجات پرستی، خارجی ستیزی و افکار تند افراطی که ژان ماری لوپن نماینده این طرز فکر است شعار دادند. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری هیچ یک از سازمان‌های نظرسنجی نتوانستند پیروزی لوپن در این انتخابات را پیش بینی کنند. همه نظرسنجی‌ها حضور ژاک شیراک رئیس جمهوری کنونی فرانسه و لیونل جوسپن نخست وزیر سوسیالیست این کشور در دور دوم انتخابات را محرز می‌دانستند. اما در شب یک شنبه برابر با 21 ماه آوریل در مقابل شگفتی مردم فرانسه و افکار عمومی کشورهای دموکراتیک جهان ژان ماری لوپن موفق شد بر لیونل ژوسپن پیشی گیرد و همراه با ژاک چیراک به دور دوم انتخابات راه یابد. کارشناسان امور سیاسی در فرانسه دلایل شکست لیونل ژوسپن در انتخابات ریاست جمهوری را به چند دستگی میان نیروهای چپ و تعداد زیاد نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری از جناح چپ و همچنین خودداری و بیتوجهی مردم در شرکت در دور اول انتخابات ریاست جمهوری توصیف کردند. شوکی که حضور ژان ماری لوپن در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه ایجاد کرد باعث شد مردم خصوصا جوانان فرانسه از خود واکنش نشان دهند و برای ایجاد صد در راه پیروزی لوپن که از افکار تند افراطی حمایت می کند بسیج شوند. برای نخستین بار در جمهوری پنجم فرانسه احزاب چپ به جز جناح‌های افراطی از مردم خواستند برای جلوگیری از پیروزی ژان ماری لوپن در انتخابات به ژاک شیراک نامزد جناح راست فرانسه رأی دهند. ژان ماری لوپن در مبارزات انتخاباتی اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بازداشتگاه‌های موقتی ایجاد خواهد کرد تا خارجیان را جمع‌آوری کنند و تا لحظه اخراج از خاک فرانسه در این بازداشتگاه‌ها نگاهداری کنند. اولویت فرانسویان در دست یافتن به شغل و مزایای اجتماعی نیز جزء برنامه‌های ژان ماری لوپن است. او همچنین خواستار خروج فرانسه از اتحادیه اروپا است و قصد دارد بار دیگر واحد پولی فرانک فرانسه را به جای پول مشترک اروپایی یورو به کار گیرد. به رغم آنکه اکثر نظرسنجی‌هایی که تا نیمه شب جمعه آخرین زمان مبارزات انتخاباتی منتشر شد که ژاک چیراک را برنده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری معرفی می‌کنند، با این حال برخی هنوز هم احتمال بروز شگفتی دیگری در این انتخابات را بعید نمی‌دانند. به همین خاطر دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم پاریس، هشدار می‌دهد
جامعه فرانسه به شدت غیر قابل پیش‌بینی است و به خصوص بعد از انتخابات 21 آوریل در حال حاضر تمام کارشناسان مسائل سیاسی و همینطور مؤسسات سنجش آمار به این نتیجه رسیدند که باید به شدت دست به عصا را بروند، چون که علامتهای سؤال بیشماری سنگینی میکنه بر این انتخابات فردا و به همین علت باید در پیشبینی بسیار بسیار محتاط بود.
جان خاکزاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
دو هفته پس از برگزاری اجلاس بی نتیجه سران کشورهای کرانه دریای خزر در اشخاباد، موضوع اختلاف کشورهای ساحلی همچنان مورد بحث محافل سیاسی و کارشناسی است. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، گزارشی دارد در این زمینه.
هفتنامه کاسپیان متعلق به وزارت نفت روسیه در مقاله‌ای به بررسی موانع عمده بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر می‌پردازد. عقیده ویتالی شرباکوف در این زمینه دلایل متعددی وجود دارد. وضعیت فیزیکی دریا یکی از این دلایل است. شیب این دریاچه از شمال به طرف جنوب است، به طوری که در بخش شمالی که سواحل قزاقستان قرار دارد عمق دریا کمتر از 5 متر است، در حالی که در بخش جنوبی عمق دریا به چند صد متر میرسد. این امر به تنهایی مشکلات عدیده‌ای را در کشتیرانی و بهره برداری از منابع کانی ایجاد میکند، به طوری که وقتی در اجلاس سران در اشخاباد روسیه پیشنهاد استفاده از مرز 15 مایلی را مطرح کرد، قزاقستان به دلیل اینکه کشتی ها نمی توانند به سواحلش نزدیک شوند آن را نپذیرفت. از طرف دیگر عمق بسیار زیاد در جنوب دریاچه که نزدیک به سواحل ایران است باعث می شود که هزینه های بهره برداری از منابع نفت و گاز در این منطقه بسیار زیاد شود. به همین ترتیب باید اشاره کرد که محیط دریا 7000 کیلومتر و ساحل ایران که خواهان تقسیم این دریاچه به 5 قسمت مساوی است کمتر از 900 کیلومتر است، یعنی آنکه کمتر از 1/7 از سواحل این دریا متعلق به ایران است. نویسنده این مقاله در ادامه می نویسد این دریا از منابع متعدد گیاهی و آبزیان گوناگون برخوردار است. از این دریا سالانه تنها بیش از 1 میلیارد دلار از فروش و صادرات خاویار کسب می شود. همچنین منطقه دریای مازندران دارای بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان پس از خلیج فارس و سیبری است، به طوری که ذخایر نفت آن را بین 17 الی 33 میلیارد بشکه و ذخایر گاز طبیعی منطقه را حدود 182 تریلیون فوت مکعب تخمین زدند. اگر بر این ذخایر عظیم و موقعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی آن، موضوع استفاده از این دریا برای کشتیرانی و انتقال انرژی و کالا را از آسیای مرکزی و قفقاز به اقیانوس هند و نیز از این منطقه به اروپا را نیز اضافه کنیم، میتوان نتیجه گرفت که دریای خزر همچون نگینی گرانبهاست و لذا فقط دول ساحلی نیستند که بدان چشم دوختند. کشورهای مصرف کننده نفت و گاز جهان، شرکت‌های بزرگ و فراملیتی نفتی و نیز کشورهایی که در مسیر خطوط احتمالی نفت و گاز آن قرار گرفتند نیز چشم به این منبع عظیم دوختند.
شایعات اخیر درباره مذاکرات پنهانی میان ایران و آمریکا موضوع مقاله است در شماره اخیر مجله اکونومیست چاپ لندن. اکونومیست در آغاز از اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان مردی نام می‌برد که هم امروز و هم 16 سال پیش از راه‌های نامتعارف کوشیده است مناسبات ایران و آمریکا را بهبود بخشد. علیرضا طاهری و مقاله اکونومیست.
در سال 1986 هنگامی که ایران در میانه جنگ طولانیش با عراق بود، دشمنان سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی با سرخوشی برنامه او برای خرید اسلحه از آمریکا حامی پشت صحنه عراق را فاش کردند. این برنامه کنار گذاشته شد. اما با اعدام کسی که دست به این افشاگری زده بود، آقای رفسنجانی انتقامش را گرفت. اکنون مخالفان آقای رفسنجانی بار دیگر، اما این بار با پچپچه و حرفهای درگوشی، او را متهم به ارتباطهای پنهان با آمریکا کردند. ضدیت با آمریکا زمانی جوهر عقیدتی جمهوری اسلامی بود. اکنون این موضع دیگر وجود ندارد، به خصوص از زمانی که جورج دبلیو بوش جمهوری اسلامی را در محور شرارت جای داد. این احساس رو به تشدید پدید آمده است که ایران صرفاً دیگر نمیتواند همچنان با آمریکا اخم کند. در این حال نمایندگان مجلس که دور محمد خاتمی رئیس جمهوری اصلاح گرای ایران گرد آمدند، تصمیم گرفتند تا برای ایجاد رابطه بهتر با آمریکا از فشاری کمابیش آشکارا بهره گیرند. اما اواسط ماه گذشته شایعاتی بر سر زبان‌ها افتاد، حاکی از این که مسئولان رسمی ایران و آمریکا در قبرس یا ژنو یا شاید در هر دو جا دیدارهایی پنهانی با هم داشتند. اصلاح‌گرایان از کنار ماندنشان از این دیدارها خشمگین شدند. نمایندگان اصلاح‌گرا و روزنامه‌های همفکر آنان درخواست کردند که در بدبستان با آمریکا شفافیت رهنمود اصلی باشد. شماری از همین نمایندگان اصلاحگرا در خلوت یادآوری می‌کنند که متحدان آقای رفسنجانی از جمله یکی از پسران او ترتیب دیدار با آمریکایی‌ها را داده و احتمالاً خودشان نیز در آن دیدارها شرکت کردند. نمایندگان یاد شده ادامه می‌دهند، افزوده بر این مردان آقای رفسنجانی بدون اطلاع کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی چنین کاری کردند. اکونومیست می افزاید آقای خرازی احتمالاً به زودی به مجلس احضار خواهد شد. اگر چنین شود، او را درباره اخراج پسرعمویش صادق خرازی از مقام معاونت وزارت خارجه نیز سوال پیچ خواهند کرد. صادق خرازی زمانی از کار برکنار شد که کارخانه های شایعه سازی جداً به کار افتاد. بنابر همین شایعه ها، آقای خرازی به فرمان آیت الله خامنه ای ریاست گروهی را بر عهده گرفت تا پیامدهای آغاز گفتگو با آمریکا را ارزیابی کند. با این همه، بنابر یکی از همین شایعات متعدد، خود آقای خامنه ای فرمان به برکناری صادق خرازی داد. دیگران میگویند کمال خرازی عامل اصلی برکناری پسرعمویش بوده است. صادق خرازی در جمع دوستان خبر شرکتش در یکی از دیدارهای بحث‌انگیز ایرانیان و آمریکاییان را تکذیب نمی‌کند. اکونومیست می‌نویسد فارغ از اینکه چه کسی صادق خرازی را عزل کرد، محتمل به نظر می‌رسد که دلیل برکناری آقای خرازی پا فراتر گذاشتن او از حد مسئولیتش بوده است. اکونومیست نتیجه‌گیری می‌کند که در هر حال با سخنرانی اخیر آیت الله خامنه‌ای هر گونه تلاشی در راه نزدیکی تهران و واشنگتن متوقف شد. اما با روشی که جمهوری اسلامی و آقای رفسنجانی دارند نمی‌توان نتیجه گرفت که تماس‌های محرمانه و پنهان میان واشنگتن و تهران نیز الزاماً به پایان رسیده باشد.
اما اکنون زمان پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی با بهمن باستانی.
ارتش اسرائیل امروز به شهر تولکرم در کرانه باختری رود اردن بازگشت. روز گذشته نیز ارتش اسرائیل بار دیگر شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن را اشغال کرد و در جریان جستجوی خانه به خانه 15 فلسطینی را بازداشت کرد. اسرائیل اعلام کرده است به دلیل عدم پیگرد تروریست ها توسط تشکیلات خودگردان فلسطینی به این عملیات دست می‌زند و خود به بازداشت مظنونان اقدام می‌کند. از نوار غزه نیز خبر می‌رسد که امروز در اثر شلیک سربازان اسرائیل یک پلیس فلسطینی کشته شده است. همزمان در بیت لحم در اثر شلیک تک تیراندازان اسرائیل یک پلیس فلسطینی دیگر در کلیسای مهد کشته شد. خبرها از بیت لحم حاکی است که امروز هیئت فلسطینی مذاکره کننده برای حل معضل کلیسای مهد و لغو محاصره نظامی این کلیسا به دلیل آنچه عدم پیشرفت مذاکرات خواند بیت لحم را ترک کرد. کلیسای مهد در بیت لحم که گفته می شود زادگاه مسیح است، در هفته های گذشته در محاصره ارتش اسرائیل بوده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است عده‌ای از فلسطینیان مظنون به عملیات تروریستی در شمار حدود 200 نفری هستند که در این کلیسا در محاصره‌اند. عملیات سنگین نیروهای ائتلاف ضد تروریسم علیه بقایای القاعده در شرق افغانستان با فرماندهی کانادا ادامه یافت. این عملیات با به کارگیری 1000 نیروی نظامی ائتلاف ضد تروریسم به فرماندهی بریتانیا از دوشنبه گذشته آغاز شد و از امروز عده‌ای دیگر از نیروهای ائتلاف ضد تروریسم به فرماندهی کانادا به این عملیات پیوستند. به گفته فرماندهی نیروهای بریتانیا در شرق افغانستان 20% از این منطقه که بیشتر خست و پکتیا را در بر می‌گیرد پاکسازی شده و عملیات برای پاکسازی کامل منطقه ادامه دارد. بنابراین اظهارات روز گذشته در جریان این عملیات از 4 غار و پناهگاه کوهستانی مقادیر سنگینی مهمات جنگی کشف شده است. در آنکارا عده‌ای به گروگان گرفته شدند. به گزارش منابع خبری در آنکارا یک مرد مسلح چچن شمار نامعلومی از مسافران هتل مجلل مرمره در آنکارا را به گروگان گرفته و پس از چند ساعت خود را به پلیس ترکیه تسلیم کرده است. یک سال پیش نیز شورشیان چچن هواپیمای روسی را که از استانبول پرواز کرده بود رو بودند و به عربستان سعودی بردند. در جریان آزاد کردن آن هواپیمای مسافربری توسط کماندوهای عربستان سعودی یک رباینده هواپیما و 2 گروگان آنان کشته شدند. ایران و ژاپن برای تحکیم ثبات و امنیت بین المللی با یکدیگر همکاری می کنند. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره با همتای ژاپنی خود در تهران با اعلام این مطلب گفت آمریکا با حمایت یک جانبه از اسرائیل ثبات بین المللی به ویژه در منطقه را تهدید می کند. همزمان امروز سخنگوی وزارت خارجه ژاپن سفر وزیر خارجه این کشور به تهران را در جهت حمایت از سیاست اصلاحات دولت محمد خاتمی توصیف کرد و گفت دولت ژاپن امیدوار است که تنش بین دولت‌های ایران و آمریکا کاهش یابد. وزیر خارجه ژاپن که امروز وارد تهران شد، قرار است در جریان اقامت 3 روزه‌اش در ایران، افسون بر وزیر خارجه جمهوری اسلامی با رئیس جمهوری، رئیس مجلس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی و دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کند. سیامک پورزند به اتهام اقدام علیه امنیت کشور به 8 سال زندان محکوم شد. سیامک پورزند روزنامه‌نگار 73 ساله و همسر مهرنگیز کار حقوقدان که حدود 4 ماه پیش از مقابل منزل دخترش در تهران ربوده شد، پس از چندی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به عنوان بازداشت شده مطرح شد و میبایست به اتهام‌های از جمله اقدامات غیر اخلاقی و نیز روابط با کشورهای خارجی و اقدام علیه امنیت کشور پاسخ می‌داد. امروز منابع دولتی ایران اعلام کردند سیامک پورزند به 8 سال زندان محکوم شده است. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران امروز در دادگاه انقلاب اسلامی تهران حاضر شد و به پرسش‌های رئیس این دادگاه پاسخ داد. ابراهیم یزدی که برای انجام معالجات پزشکی به آمریکا رفته بود، 2 هفته پیش به ایران بازگشت تا به گفته وکیل مدافع او خود را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند. حکم جلب ارتیابی ابراهیم یزدی در اسفند 79 و در جریان بازداشت 10 متهم ملی مذهبی در تهران صادر شده بود. اتهام حدود 60 تن از چهره‌های ملی مذهبی که به گفته منابع قوه قضاییه ایران کلیه آنان با قرار وثیقه آزاد شدند براندازی است. ابراهیم یزدی که امروز تا ساعت 2 بعد از ظهر به پرسش‌های قاضی دادگاه انقلاب اسلامی تهران پاسخ می‌داد، قرار است دوشنبه آینده بار دیگر در دادگاه حاضر شود. و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد حق قانونگذاری قانوناً از مجلس گرفته شده است. مشروح این خبر را در بخش بعدی اخبار خواهید شنید.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری حدود 54 دقیقه دیگر. گزارش های مربوط به ایران را با خبری آغاز می کنیم که روز شنبه ایران را تکان داد. 11 دختر دانش آموز هنگام قایق سواری در دریاچه پارک شهر تهران غرق شدند. این دختران همگی نزدیک به 10 سال سن داشتند. دو تن از سرنشینان قایق جان به در بردند، اما یک تن دیگر ناپدید شده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دستور انجام تحقیقات فوری را برای شناسایی مسئولان حادثه صادر کرده. سیاوش اردلان از رادیو آزادی گزارش و گفتگوهایی دارد در این زمینه که با هم میشنویم.
ماجرای غرق شدن و مرگ دست جمعی دانش آموزان کشور اولین بار نیست که جامعه ایران را غمزده می کند. این بار پارک شهر تهران بود که امروز شاهد چنین واقعی ناگواری بود. پس از آن که یک قایق حامل 15 نفر در دریاچه پارک شهر تهران واژگون شد، 11 تن از دانش آموزان دختر سرنشین آن غرق شدند. فرناز قلعه‌دار گزارشگر حوادث در تهران از آخرین تلاش‌های امدادی در پارک شهر تهران می‌گوید.
6 تا جسد رو تا الان بیرون کشیدن از آب، ولی 5 تا بقیه به خاطر اینکه حدود نیم متر از این استخر لجن گرفته، جنازه ها رفتن زیر لجن و یکی از دلایل اینکه نمیتونن بیرون بکشن، با وجود اینکه یک گروه قواص که کارشون اصلا همینه آوردن اونجا، ولی متاسفانه موفق نشدن جسدها رو بیرون بکشن. در حال حاضر دارن آب استخر رو تخلیه میکنن تا شاید بتونن جسدها رو پیدا کنن.
از این دسته که غرق شدن، اون دسته که نجات پیدا کردن، الان وضعیتشون به چگونه است؟
یکی از بچه‌هایی هم که نجات پیدا کرده بود، علت این که حالت شوک بهش دست داده بود، به محض اینکه از استخر خارج شد یه حالت غیر طبیعی داشت و اصلا از در پارک خارج شد و هنوز اطلاعی هم ندارن که کجا رفته این بچه.
چند نفر کلن دختره بودن که به این پارک برده شده بودن؟
کل بچه ها 53 نفر بودن همراه 4 تا مربی و معلم که اینا قرار بود در گروه های 15 نفری سوار قایق بشن و روی استخر گردش کنند، که متاسفانه اولین گروهی که سوار شد این حادثه براش اتفاق افتاد و 11 تاشون فوت کردن.
اون وقت شرایط پارک، شرایط استخر تو پارک، شرایط آب و هوا زمان وقوع حادثه چگونه بوده؟
اصلا شرایط این پارک، شرایط استخرش برای قایق سواری استاندارد نیست، مساعد نیست، به خصوص هوایی که امروز تهران داشت، بارندگی شدید و من نمیدونم واقعا چطور این معلم ها این کار کردن، نمیدونم.
یعنی زیر بارون شدید اینها رفتن قایق سواری؟
بله، امروز به حدود ساعت 10:30 صبح اوج بارندگی بود تو تهران و دقیقا همون ساعت این اتفاق افتاده. در ضمن قایقایی که توی این استخر هست ظرفیتش حد اکثر 7 نفره برای بچه ها، اینا 15 نفر به اضافه خود قایقران که شدن 16 نفر سوار یک قایق کردن. اضافه این که شاهدی که اونجا بود گفت که یکی از پروانه های این قایق هم شکسته بوده، یعنی هم نقص فنی بوده هم خارج از وضعیت بچه‌ها سوار کردن. متاسفانه این اتفاق افتاد.
هنوز هیچ تحقیقاتی به عمل نیامده که چجوری مسئولین پارک یا کسانی که اونجا مسئول دادن این قایقا بودن اجازه دادن که این عده سوار این قایقا بشن.
اون چیزی که من شنیدم ظاهرا آقای خاتمی دستور دادن که وزارت کشور خودش این مسئله رو پیگیری کنه. اعضای شورای شهر آقای اصغرزاده امروز اونجا حضور داشتن، ولی خب هنوز هیچ کس جواب قانع کننده ای نداده.
این یه چیز طبیعی هست که این تعداد آدم سوار این قایقا تو پارک بشن. همیشه این اتفاق میفته که حالا این دختران قربانی شدن یا اولین بار بود که همچین مورد زیادی از این افراد بودن که سرنشین قایق شدن.
ببینید متاسفانه اینجا میگم هیچ قانون و قاعده وجود نداره خارج از استاندارد تمام مسائلی که اتفاق میفته. حالا امروز هم قرعه به نام این بچه های طفل معصوم افتاد دیگه، این اتفاق افتاد. یعنی همیشه متاسفانه باید چند نفر قربانی بشن تا بعد به فکر بیفتن که شرایط تغییر بدن.
متعاقب حادثه امروز مسئولان کشور به تکاپو افتادند. از جمله ابراهیم اصغرزاده از اعضای شورای شهر تهران صبح امروز در پارک شهر حاضر شد و گفت وقوع وقایع این چنینی در کشورهای دیگر میتواند استعفای تمامی مسئولان را به دنبال داشته باشد. ابراهیم اصغرزاده به شورای شهر تهران بازگشت و گزارشی از مشاهدات خود را به دیگر اعضای شورا ارائه داد. یکی از این اعضا احمد حکیمی پور است که درباره اتفاقی که امروز در پارک شهر تهران و اقدامات این شورا برای آن انجام خواهد شد توضیح میدهد.
بله ایشون گزارشون رو دادن به دوستان که شورا بودن. شورا که تقاضای جلسه اضطراری کردیم ما که همین امروز ما تشکیل جلسه در کماکان منتظریم که دوستان جمع بشن و شورا به در واقع حد نصاب لازم برسه و ببینیم که به هر حال کمی که فرضی چی بوده و مسبب اصلی این حادثه تلخ که دستگاه و چه مسئولی بوده که خود هر حال ما هم در حد وظایف قانونی خودمون پیگیر باشیم.
آقای حکیم پور، شورای شهر تهران آیا قصد داره که مستقلا در این مورد تحقیقات کنه؟
بله دیگه، در هر حال ما وقایع اینچنینی که در شهر اتفاق میفته به زندگی شهری و به امنیت شهر و نام برمیگرده احساس وظیفه میکنیم و در کنار برای دستگاه های مسئول ما هم باید انجام وظیفه رو بپردازیم.
رئیس جمهور آقای خاتمی دستور دادن که وزارت کشورم گروهی رو تشکیل بده مأمور تحقیق کنه. دادگستری تهران هم گفته جداگانه تحقیقاتی رو به عمل خواهد آورد. این همه تحقیقات موازی های دوباره این خطر رو به بار نمیاره که مجددا این قضیه کلش مخدوش بشه و معلوم نشه که بالاخره چی بود؟
اون که به شورا مربوطه بحث زندگی در شهر تهران هست، نمی کنم تداخلی در اتفاق.
بسیاری از مسئولان کشور به دنبال وقوع این حادثه وعده پیگیری دادند و عوامل متعددی را مسبب مرگ دانش آموزان دانستند. مطابق رسم معمول در روزهای آینده مطالب و نظرات کارشناسی و حتی غیر کارشناسی زیادی در بررسی این حادثه منتشر خواهد شد. ناصر کرمی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل شهری درباره مشکلاتی که به بروز این گونه وقایع می‌انجامد توضیح می‌دهد.
من تقریبا همه صحبت‌های همه مسئولینی رو که در این مورد صحبت کردن خوندم. خب تقریبا هم درست میگن. متأسفانه ما الان حالا با تجربه مسائل اقتصادی که وجود داره کیفیت خدمات ایمنی تو کشور ما بسیار پایینه، یعنی در اولویت‌های فرعی که بعضن بهش هم اصلا توجه نمیشه قرار میگیره. مثلا شما ببینید خب تهران شهریه که گفته شده در 10 سال آینده احتمال وقوع زلزله با شدت بیشتر از 6 ریشتر توی این شهر تقریبا حتمیه، ولی خب الان چند درصد این ساختمان‌هایی که در تهران داره ساخته میشه در مقابل زلزله مقاوم هست؟ سیستم گازکشی شهر تهران چقدر منطبق است با سیستم گازکشی یک شهری که با خطر یک زلزله 6 ریشتری روبرو است؟ اینها
این در مورد حادثه امروز مصداق این خدمات ایمنی چی هستن؟
حالا من درباره حادثه امروز ببینید یک پارکی اونجا درست شده که برای خدمات عمومیه، یعنی قرار است که عامه شهروندان بیان ازش استفاده بکنن. اینجا به عنوان یک دریاچه که قرار توش قایق سواری بشه بحث استاندارد بودن و ایمن بودنش واقعا تا چه حدش توجه شده؟ این دریاچه چرا اینقدر عمق داشته که هنوز قواس‌ها با زحمت از توی لجن‌های عمق‌های پایین هنوز دارن نگران شاید جسد دیگه بشه؟ مگه قرار بوده زیر دریای تو این دریاچه حرکت بکنه؟ این قایق چرا به این راحتی که به اصطلاح چپ شده برگشته؟ اینها این قایق چقدر ایمن بوده برای این پیش بینی که سوار این قایق لزوما افرادی خواهند بود که عمدهشون شنا بلد نیستن؟
البته در مورد قایق گفته شده که تعداد افرادی که سرنشین این قایق شدن بیشتر از گنجایش خود قایق بوده.
ببینید 14 نفر سوار اون قایق شدن و باز روایت متفاوت هست که چند نفر میتونسته، اما به این معنی نیست که لزوما حالا توی یک دریاچه ساکن داخل شهری حالا 3-4 نفر اجازه سوارشون بعد این قایق لزوما برگرده اینها. اما یک نکته دیگه ای رو من بگم خدمتتون، ببینید توی چند سال اخیر ما این چندمین بار است که برگزاری اردوهای دانش آموزی به فاجعه منجر میشه.
ممکنه یه یادآوری بدین فجایع قبلی چی بودن موارد مشابه این در مورد دانش آموزان؟
من نوروز 2-3 سال پیش بود که اون اومد یک چیز حدود اگر اشتباه نکنم 40 تا دانش آموز پشت کمپلکسی سوار کرده بودن، برده بودن اردو از منطقه بهسول، برده بودن سردشت، کمپرسی برگشته بود و تقریبا اکثریت قریب اتفاقشون متاسفانه فوت شدن. یا گروه دانش آموزانی که داشتن شیراز می رفتند، اونا هم باز اتوبوسشون چپ شد توی دره. طبق قانون بر حساب ایرانگردی و جهانگردی، قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی، هر تور اصطلاح توریستی ولو یک روزه که به حرکت در میاد لزوماً باید همراهش یک تور لیدر آموزش دیده‌ای که مجوز لازم به سازمان ایرانگردی گرفته باشه همراه تور باشه. خب اونا حالا یک سری این آموزش‌های ایمنی اینها رو می‌بینن که همراه این تور نبوده همچین تور لیدری، مربی بوده که حالا تخصصش یک چیز دیگری بوده، شاید نمی‌دونم حالا آموزش ادبیات فارسی بوده، حالا هر چی. این یه نکته است که اصلا این تور غیر مجازه، یعنی کل اردوهای دانش آموزی که الان توسط وزارت آموزش پرورش برگزار میشه غیر مجاز هستن، چون که تور لیدر همراهشون نیست. ما متاسفانه در کشورمون هیچ مطالعه جامعی درباره توریسم دانش آموزی انجام ندادیم و برگزاری این تورها از هیچ گونه ضوابط و استانداردی برخوردار نیست. ببینید ما چند سال پیش الا گفته شده بود که ما کلا بانوان در ایران دچار یه مقدار به اصطلاح عدم تناسب شدید اندامی هستن، بخاطر اینکه اون سامانهایی که به اینا بتونن توش ورزش کنن اینها وجود نداره. ببینید این بچه‌ها هیچ کدوم شنا بلد نبودن متاسفانه. اینم حالا نکته ایست که چرا این بچه‌ها شنا جایی نبوده که بتونن برن شنا رو یاد بگیرن. اینا
ظاهرا بعد از وقوع این حادثه نزدیک 3 ربع ساعت طول کشته تا ماموران امدادرسانی بتونن خودشون رو به محل حادثه برسونن. آیا این یک زمان معمولی هستش که تو این گونه مواقع ماموران امداد خودشون رو میرسونن یا استثنایی بوده؟
این هم باز جالب هست. این پارک شهر درست در قلب شهر تهران قرار داره، اصلا این سنگ بنای شهر تهران هم این پارک شهر بوده اینها، و باز در اون قلب شهر تهران 45 دقیقه طول کشیده تا امدادگران بیان به کمک این بچه ها. و باز برمیگره به اون نکته اولی که من گفتم، اصولا خدمات ایمنی بسیار در کشور ما سطحش پایین هست.
به لحاظ مسئله خدمات ایمنی شما انتظار دارین که این باعث بشه در زمینه همون قایق‌ها و این عمق دریاچه و شرایط پارک و اینا تغییراتی بلافاصله ایجاد بشه حالا از این بعد؟
من معمولا در چنین مواردی به صورت مسئله پاک میشه، دریاچه رو تعطیل میکنن، قایق سواری توش رو ممنوع میکنن، یه کار این شکلی میکنن. ولی اینکه یه دریاچه‌ای بسازن که توش قایق ایمنی باشه و به شکل ایمنی بچه‌ها رو بیارن ببرن، خب این یک برنامه‌ریزی درازمدت میخواد.
غرق شدن 11 دختر دانش آموز دبستانی در تهران، گزارشی بود از سیاوش اردلان، گزارشگر رادیو آزادی. باز هم از ایران. در حالی که نمایشگاه مطبوعات به کار خود ادامه می دهد، یک دادگاه ویژه در تهران سیامک پورزند مطبوعاتی 73 ساله را که حدود 4 ماه پیش ربوده شده بود به 8 سال زندان محکوم کرد. این دادگاه علنی بودنش فقط برای روزنامه دولتی ایران بود و اخبار مربوط به آن نیز همیشه شبهای جمعه منتشر می شد. آقای پورزند 9 مورد اتهام خود را از جمله انتقال اخبار و وقایع فرهنگی و سیاسی به خارج از کشور، همکاری با ساواک، جاسوسی، ارتباط با عناصر ضد انقلاب، همکاری با افراد با نفوذ رژیم پیشین و نظامیان فراری را پذیرفت. همکارم علیرضا طاهری گفتگویی دارد در این زمینه با بنفشه پورزند، فرزند ارشد سیامک پورزند.
خبر تازه‌ای از سیامک پورزند، پدرتون دارید بنفشه خانم؟
والا آخرین خبری که دارم اینه که متاسفانه 7 سال زندان محکوم شدن.
و تجدید نظر خواستن از این حکم؟
تجدید نظر رو قبول نکردن.
چرا؟ میدونید چرا؟
والا من دلیل شخصی، من دلیل میدونید تئوری که خودم رو دارم، ولی نمیتونم بگم که این واقعا دلیل مستحکمیه که خودش داده. من فکر میکنم که واقعا این یه نوع اعتراضه.
یکی از اتهامات پدرتون بنفشه خانم اینه که از شاهزاده رضا پهلوی 40,000 دلار پول گرفته تا برای سلطنت در ایران تبلیغ کنه، اما در عوض با این پول برای شما در شهر همه چیز گران نیویورک خانه خریده است. شما خانم پورزنده البته این خبر رو قویاً تکذیب کردید و حتی در نامه‌ای که به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشتید گفتید که اصولاً اگر خانه‌ای دارید در هر کجای دنیا پیشکش ایشان. حالا این سوال مطرحه که چرا آقای پورزند اصولاً چنین اعترافی کرده، که باز البته شاهزاده رضا پهلوی هم قویاً اون رو نادرست خونده.
بله، ایشون خیلی لطف کردن و گفتند خودشون، من شخصا با ایشون آشنایی ندارم ولی با این کاری که کردن واقعا خوشحالم و ازشون خیلی متشکرم، که گفتن که این اسیر معصوم رو من باهاش هیچ گونه رابطه ای ندارم و واقعا همینه. من نزدیک 20 سالی که نیویورک زندگی میکنم، کرایه نشینم و هیچ آپارتمانی رو صاحب نیستم و به آقای خامنه ای هم خیلی راست گفتم که اگر کسا واقعا به همونطور که خودتون گفتین صاحب ملکی هر کجای دنیا هستم، ایشون میتونن برن ثبت اسنادهای دور دنیا رو بگردن، اگه اسم من رو روی هیچ ملکی پیدا کردن این رو من دو دستی تقدیم ایشون میکنم، اگر که این پول میشه که پدر من رو میتونن باش آزاد بکنن.
انتظار دارید که اصولا آقای خامنه ای به این نامه سرگشاده شما جوابی هم بده؟
ایشون مثل این که دو هفته بعد از این که نامه من رو سراسر جهان خوندن و پخش تو رادیوهای مختلف پخش شد، جوابی دادن خیلی واقعا آبکی که بله ما شنیدیم که کسانی دوستان و فرزندان زندانیانی هستن که ناراحت اقوامشون هستن تو زندان و ما میخوایم بهشون بگیم که نگران نباشن، که ما وضع زندانها رو مرور خواهیم که میدونیم، یعنی این حرفا دیگه. ولی البته خب خدا رو شکر اینکه مثل اینکه من اولین نفری بودم که تا به حال حتی جمهوری اسلامی تصمیم گرفته یه جواب خشک خالی هم بهش بده.
به گفته تحلیلگرها و مدافعان حقوق بشر، بنفشه خانم، اتهامات آقای پورزند اتهاماتی سخت سسته، مثلا همکاری با ساواکی که عملا نزدیک به یک چهارم قرنه که دیگه وجود خارجی نداره، یا انتقال خبر به خارج. در این حال فکر میکنی چرا واقعا پدرتون رو به محاکمه کشیدند و به 8 سال زندان به این محکومیت سنگین محکوم کردن؟
ولی من با چند از دوستای نزدیک پدرم که صحبت کردم، اونا میگن که دلیلش به خاطر این بوده که روزهای آخر قبل از هفته‌های آخر قبل از دستگیریش، ایشون توی محافلی مثل ختم آقای ساموئل خاچیکیان ابراز ناراحتی کردن و حرفایی زدن که خب تا به حال نزده بودن، خیلی محافظه‌کارانه تا به حال پدر من صحبت کرده بود و در اون محافل دیگه شروع کرده بود حرف زدن و واقعا ابراز ناراحتی و به هر حال چیزایی گفته که دیگه واقعا زندگی رو در خطر میندازه تو ایران دیگه.
پدر شما از کهولت سن رنج میبرن و بیمارن، اگر که قرار باشه این مدت طولانی 8 سال رو در زندان به سر ببرند، احتمالاً شاید جان سالم هم به در نبرن. شما تلاش نمی کنید که ایشون رو وادار کنید که دست کم تجدید نظر بخوان؟
ببینین، من نه این کار رو نمی کنم، اینکه من فکر میکنم که با استقامتی که پدر من نشون داده، اولا من خیلی افتخار دارم میکنم که به ایشون تجدید نظر رو قبول نکردن. ایشون خودشون میدونن که صحت چیه و من میدونم که اگر که ایشون معقولانه این تصمیم رو گرفتن، من باید به این اطمینان کنم که واقعا تصمیمش درسته.
چقدر فکر میکنید که محکوم شدن پدر شما مربوط به فعالیت‌های نامادریتون خانم دکتر مهرانگیز کار باشه که در زمینه حقوق بشر به خصوص فعالیت دارن؟
من به هیچ وجه ربطی نداره. من میدونم که سیامک پورزند رو به خاطر سیامک پورزند گرفتن، با اینکه سیامک پورزند خودش شخصیتی بوده و هنوزم هست و کارهایی که ایشون کردن و رابطه هایی که ایشون داشتن تمامش از نظر اجتماعی دارم میگم، تمامش کارهایی بوده که واقعا به نظر من میدونین وزن خودش رو داشته.
8 سال زندان برای سیامک پورزند. اما باز هم محکومیت مطبوعات و مطبوعاتی ها در ایران همزمان با برپایی نمایشگاه مطبوعات. مدیر مسئول هفته‌نامه پیام قم که به اتهام نشر گزارش‌های غیرواقعی و توهین به عقاید مردم و ارزش‌های انقلاب به 4 ماه حبس و 6 ماه محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شده، به پرسش‌های همکار من ماه منیر رحیمی پاسخ داده است. حجت حیدری، مدیر مسئول پیام قم.
آقای حیدری، شما به عنوان مدیر مسئول نشریه پیام قم، بنا به گزارش‌های روزنامه‌های چاپ تهران، به 4 ماه حبس و 6 ماه محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شدین. اتهام یا اتهامات شما در این دادگاه چی بود؟
این دادگاه اصلی که وجود داشت در تاریخ 8/2 تشکیل شد، کلاً شکایتی بود که از توی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین دادگستری استان قم و دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه انجام شد که کلا مثلا بعد به اتهام اهانت به ارزش‌های انقلاب اسلامی و همچنین نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و یک مورد کلا به اتهام ترویج کلا مثلا فحشاتی استان، مورد که برای من کلا اتهاماتی بود که انجام شد که خوشبختانه در دادگاه 8/2 بود که خود منم کلن حدود 3 ساعت دفاع کردم بدون این که مثلا وکیل گرفته باشم. البته من در 1380 این شکایتی که انجام شد از ماه بهمن ماه بود و همچنین ماه دی ماه که انجام شد، من تفهیم اتهام شدم و هیچگاه از این مواردی که من چاپ کردم رو به هیچ وجه کلن عقب نشین نکردم.
ممکنه بفرمایید استناد دادگاه دقیقا به چه مطالبی از نشریه شما بود؟
مطالب ما داشت مرمان رواج نزول خارج در شهر قم، که خب ما آدم این مطلب رو به نقد کشیدیم و کلن گفتیم که این مطلب در قالب گزارش مقاله خیلی جامع و خوبی بود که توی شماره 111 این کلن نشریه به چاپ رسید، که و کلن شکایت اصلی هم که بود از طرف دادگستری و همین مسئله بشه کلن ما رو میادن که گفتن که نشر اکاذیب و کلن تشویش اذهان و اشاعه فحشا بوده، اما نه، خب کلن ما اومدیم و کلن با تاکید بر روایات مثلا قرآن و کلن احکام دین اومدیم گفتیم که این یک حرکت ضد ارزشی در شهر کلن مقدس قم باید جدی کار گرفته بشه و حتی از علمای این شهر هم کلن درخواست کردیم که بیان و راهکارهای کلن مقابله با این حرکت ضد فرهنگی رو به مردم کلن بگن و این انجام بشه. مورد بعدی بود که ما اومدیم بحث خودفروشی برخی زنان کلن شوهرزاد در قم رو در قالبی کلن یه مقاله بود که اونم باز هم من چاپ کرده بودیم که اومدن و شکایت کردن من اتهام کلن اشاعه فحشا توی سطح شهر مذهبی قم، و یه مدام بود که کاریکاتوری ما چاپ کرده بودیم در شماره های سال 80 بود که از صعود مختلط کلن عده از معلمان زن و مرد در آموزش شبش استان قم میشه شکایت سپاه قرار گرفت و دادگستری و مدایل عموم، چون تنها شکایتی بود که هم سپاه کنه شکایت کرد و هم مدایل عموم و دادگستری که به عنوان علت اهانت به ارزش‌های انقلاب، یعنی این مورد دادگستری کلا قبول نشد و رد شد اتهامی که بود، و یکم که بیمارستان شهید بهشتی علوم پزشکی فاطمی قم بود که در اختیار برخی محافظه‌کاران در استان قم قرار داشت که این هم البته بیمارستان تعطیل شد، که این هم به تمام نشر اکاذیب بود که و تشویش از اون عمومی که من دفاع کردم، و در حقیقت خدمتتون بگم که در هیچ کدوم از موادی که چاپ رسیده بود، من الان کلا اینو من عرض می‌کنم که هنوزم بر اون متن چاپ شده ما ایستادیم و میگیم درسته.
آقای حیدری، وضعیت دادگاه چطور بود و نتیجه چه شد؟
دادگاه در این جو خیلی خوب انجام شد، فشاری اصلا نباید منصفه هم بودن و صلاحاتی من رو شنیدن، اما خب باید منصفه اغلبشون مثلا با شخص من شاید همسو سیاسی نیستن، خود منم 2 روز باید منصفه استان قم بودم دور اولش، اما خب قاضی پس از 3 روز رأی محکومیت بنده داد به 6 محرومیت از خودنفعات مطبوعاتی و حبس تعزیری 4 ماه که تعلیق شد در 2 سال که من کنن با مشهدی که با خود وکیل خودم و جمع وکلای استان داشتم و تهران کنن کلن به این حکم صادر معتبر هستم و در اسرع وقت اعتراض خودم رو اعلام خواهم کرد.
هر دو حکم شما، یعنی 4 ماه حبس و 6 ماه محرومیت از فعالیت مطبوعاتی، تعلیق اعلام شد؟
نه دیگه، من اون 4 ماه حبس تعزیری رو گفتن در 2 سال تعلیق شده، که البته این زمانی اجرا میشه که من اعتراض خودم رو انجام بدم، بعد تجدید نظر اگر تایید نشد انجام میشه.
آقای حیدری، در حکم شما اومده که با توجه به وضعیت اجتماعی و اوضاع و احوالی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده، دادگاه حکم را تعلیق اعلام کرده. منظور از این شرایط خاص چیه؟
گفتن وضعیتی که اون این متهم توی این شاید امکنن برای در تصمیم مثلا اون جرم قرار گرفت، یعنی مثلا بگوییم غیر مستقیم قاضی این رو قبول کرده که همچین وضعی بوده توی استان.
آیا پیش از این هم موردی وجود داشته که شما به دادگاه احضار بشین یا تا کنون محکومیت مطبوعات دیگه ای داشتین؟
دادگاهی که وجود داشته این که در 26/12/70 بود که کلا مسئول دانشکده معلمان دانشگاه تو دقیقا کار کرد و ایشون گره کنن اتر دقیقا دیم می گفت که نماندگی مثلا گول مثلا گولی از محافظه کار مثلا فرهنگی تو استان و قوم مثلا بودیم اینو خطاب کنیم که دازه که من داشتم در 12/12/1380 سال گذشته بود که رای دادگاه برای من صادر شد و محکوم شدم به 100,000 تومان جریمه نقدی. و اینا بخوام بگم توی مدت چاپ مخفیش که فشاری از طرف کلا نهادهای حال قانون غیر قانونی ما تایید نمی‌کرده و آزاد بودیم، اما خب شکایتی که شد دیگه ما هم قبل هم